ایران و اسلام و منافع مردم مسلمان ایران نشه، تبدیل میشه به یک منازعه خیابانی جدی که در رسانه ها و این هم دیگه یواش یواش خودش رو نشون میده.
دوستان عزیز شنونده، همراه و همگام هستیم با ویژه برنامه 15 خرداد از رادیو ایران و در این فرصت و مجال در خدمت های دکتر موسی حقانی هستیم از پژوهشگران تاریخ معاصر کشورمون و ادامه بحث رو داریم در رابطه با تحلیل قیام 15 خرداد که های دکتر به نکات بسیار مهم اشاره کردن در رابطه با زمینه های شکل‌گیری قیام 15 خرداد، بحث وابستگی رژیم پهلوی به قدرت های همچون انگلستان و به ویژه آمریکا، بحث حضور فرقه زاله بهائیت در بدنه حاکمیت و تغییر سبک زندگی که به تدریج با مصرف گرایی که الگو برداری از جهان غرب است و به ویژه در واقع آمریکا هستش، این مسئله شرح و بحثش ارائه شد. اما ای دکتر اشاره جالبی داشتن به بحث اقدامات فرهنگی آیت الله بروجردی و حوزه علمی قم که اگر ما به بنیانها و اساس انقلاب اسلامی توجه داشته باشیم، یکی از مهمترین خصیصهای انقلاب اسلامی با رهبری حضرت امام بحث فرهنگی بودن انقلاب هست. در واقع در راستای اقدامات آیت الله بروجردی حضرت امام هم همین سبک و سیاق رو ادامه میدن. آیا دکتر دیدگاه شما در همین رابطه چگونه هستش؟ آیا میتونیم بگیم که دقیقا همون خط مشی که آیت الله بروجردی در مبارزه علیه فساد رژیم پهلوی داشتن، همون خط مشی رو حضرت امام ادامه میدن با یک رویکرد جدید؟
بله بله، ادامه همونه. یعنی اگر مرحوم آیت الله اعظم بروجردی هم در دهه 40 در قید حیات بودن، قطعا با این اقداماتی که رژیم پهلوی صورت داد برخورد میکردن. کمان که عرض کردم، ایشون مرحوم آقای فلسفی در خاطراتشون آوردن که 1339 که دیگه زمزمه های اصلاحات ارضی و بعضی از این کارها آغاز میشه و از اون طرف هم نفوذ برخی از جریانات در کشور افزایش پیدا میکنه، آیت الله بروجردی اعلام میکنه که دیگه از دست این شاه خسته شدم و باید تکلیف خودم رو باهاش معین
کنم.
خب عرض کردم با آغاز دهه 40 مرحوم آیت الله بروجردی رحلت میکنن و حضرت امام با یک فضای جدیدی مواجه میشه. شما ببینید در ماجرای انجمنهای ایالتی ولایتی که در 1341 رخ میده، حضرت امام باز تمام تلاشش اینه که شاه رو با نصیحت از دست دادن به این اقدامات باز بداره، یعنی همون کاری که مرحوم حضرت آیت‌الله بروجردی میکردن. متعرض کردم شرایط دیگه به یک باره عوض میشه و شاه از یک طرف تحت فشار امریکایی‌هاست، به واسطه وابستگی که به اونها داره میخواد اون تغییرات رو در ایران اعمال بکنه، خودش هم غرب زده است، خودش هم غربگراست و افرادی هم که دارن باش کار میکنن در اون رژیم داره همین گرایش ها هستن. یعنی اینطور نبود که این اتفاقات اجباری باشه. خود شاه اساسا به شدت غربگرا بود و سبک زندگی غربی رو میپسندید، خودش بر اساس همون سبک بزرگ شده بود، منتظر فرصت بود که بتونه مثلا اون تغییرات در ایران مهیا بکنه. آمریکاییان به شاه فشار می آوردن و عرض کردم فرصت رحلت مرحوم آیت الله اعظم بروجردی از نظر رژیم شاه یک فرصت طلایی بود برای انجام همه اون چیزایی که ازش خواسته بودن و همه اون چیزایی که مد نظر خودش و تیمی که باهاش همراه بودن به اصطلاح بود. میدونید یواش یواش تغییراتی هم در سطح نخبگان سیاسی صورت میگیره دیگه. یواش یواش رجال آنگلوفیل در ایران قدری منزوی میشن،
در حاشیه قرار میگیرن.
البته نفوذ خودشونو دارن، به این معنی نیست که کامل حذف بشن، اما در حاشیه قرار میگیرن. فرزندان آمریکوفیل اونها یا به اصطلاح با تربیت آمریکایی همون رجال آنگلوفیل یواش یواش به عرصه میان. شما نکنید مثلا حسن علی منصور پسر رجب علی منصوره، رجب علی منصور جزء رجال آنگلوفیله، یعنی وابسته به سیاست ها و مثلا مشی انگلیسی ها.
بله.
امیر عباس هویدا پسر عین الملک هویداست که سالها در خدمت
انگلستان
و استعمار بریتانیا بود. اینها پوست میندازن، یعنی اگه قرار بشه گردش نخبگان هم صورت بگیره، از جای دیگه ای نخبگان آمریکایی یا نخبگان متمایل به آمریکا نمیان. از دل همون جریان آنگلوفیل شما میبینید که رجال متمایل به آمریکا، تربیت شده در آمریکا، آشنای با فرهنگ امریکایی یواش یواش در صحنه حضور پیدا میکنن و بعد اساسا قدرت به دست میگیرن. این کار رو امریکایی هم کردن، امریکایی با آوردن علی امینی روی کار که متمایل به سیاست های
امریکا بود
و میتونست مجری خوبی برای سیاست های امریکایی در ایران بشه، اونها آغاز کردن. شاه دیگه خودش عملا این رو به دست گرفت و حزب ایران نوین و کانون مترقی و اینها از دل همین اتفاقات به وجود اومدن. حضرت امام متوجه شدن که نه دیگه اصلا بس با یک تشر و یک نصیحت و یک تذکر و اینها حل نمیشه. حضرت امام تمام تلاشش این بود که به شاه بگه که دست به این اقدامات نزن. حتی عرض کردم در ماجرای انجمنهای ایالتی ولایتی امام هوشمندانه به شاه میگه که قطعا اعلی حضرت در جریان نیستن. ایشون میدونستن که شاه در جریانه،
دلی.
ولی برای اینکه شاه رو منصرف بکنن از ادامه اون رفتارش، از همه ابزارها و حربه هایی که میتونست کمک بکنه به اینکه جامعه به سمت خشونت نره و اون سیاست ها هم اجرا نشه استفاده کردن و نخست وزیر رو مقصر اعلام کردن، یعنی علم رو، و به شاه گفتن که بهتره تو، یعنی منظور حضرت امام این بود که بهتره تو این کار رو دنبال نکنی. اما عرض کردم شاه هم خودش وابستگی به غرب داشت،
هم متمایل بود این قضیه رو به یه شکلی پیش ببره،
می‌خواست بله این رو انجام بده و هم ازش خواسته بودن. ببینید جامعه ایرانی در یک مرحله سرنوشت ساز قرار گرفت که حضرت امام خطیر بودن و سرنوشت ساز بودن این مقطع رو از همه افراد دیگه و حتی از بقیه علما و روحانیون بهتر درک کردن. احساس کردن که اصلاً دیگه نمیشه با نصیحت، چون برخی از علما فکر میکردن که هنوز میشه اون سیاست مرحوم آیت الله بروجردی رو ادامه داد. اگر به شاه بگن که این کارو نکنه، شاه دست بر خواهد داشت. حتی این مش بعد از قیام حضرت امام هم ادامه پیدا کرد. برخی از علما حتی از باب احساس تکلیفی که میکردن، بالاخره منکری رو در جامعه مشاهده دارن میکنن، باید به شاه بگن. و یک کورسویی شاید در ذهنشون بود که احتمالا شاید شاه یه مدار رعایت بکنه، شاید یه مدار کنتر بکنه این روند رو، ولی نه دیگه. عرض کردم مثلا هم امریکایی ها، هم اسرائیلی ها، هم خود رژیم پهلوی و انگلیسی ها اون تغییرات گسترده رو می‌خواستن در ایران رقم بزنن. مسیر بی بازگشتی بود، بنابراین می‌بایستی اساساً روش مبارزه هم تغییر بکنه. که حضرت امام این انتقال رو به خوبی انجام دادن. برخی البته جا موندن، متوجهی؟
بله.
در سطوح مختلف ها، هم از بین روحانیون برخی جا موندن، برخی دیرتر پیوستن به این ماجرا و برخی هم که اساسا موضع گیری کردن. شما میدید برخی از جنت روشنفکری در ایران عملا موضع گیری کرد و همسو با رژیم حرکت 15 خرداد رو یک حرکت فئودالیستی به اصطلاح سعی کردن قلمداد بکنن،
در حالی که برخواسته از متن جامعه بود،
برخواسته از متن جامعه بود برای جلوگیری از فروپاشی به اصطلاح استقلال ایران در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بود. شما میدید بعد از این اتفاقات بود، بعد از سرکوب قیام 15 خرداد بود که کاپیتولیشن در ایران تصویب میشه. یعنی حضرت امام این رو میدید که داره استقلال ایران نابود میشه. برای همین شما در دو سخنرانی بسیار بسیار مهم قرن 20 که همین دو سخنرانی حضرت امام بود، جزو مهمترین سخنرانی های قرن 20 قلمداد شد. یکی در عصر عاشورا در 13 خرداد که بعد منجر به دستگیری حضرت امام و انتقال امام به تهران و حصر طبعا 11 ماهه امام در تهران شد، و یکم اون سخنرانی معروف 4 آبان که بر علیه کاپیتولاسیون حضرت امام کرد. ببینید حرف حضرت امام در این دو سخنرانی مهم و در اطلاعیه‌هایی که صادر میکنن اینه: استقلال ما رو فروختید، شرف ما رو پایمال کردید. به علما میگه که شرف ما پایمال شد، تشیع در معرض نابودی قرار گرفت. به بازاری ها میگه، به سیاسیون میگه، به دولت مرد ها میگه، به نظامی ها میگه، به افسران ارتش میگه که میگه استقلال شما از بین رفت. شاه ایران رو اگر یک نوکر امریکایی بکشه، مرجع تقلید ایران رو اگر یک امریکایی بکشه، دادگاه ایران نمیتونن بهش رسیدگی بکنن. یک مقام عالی رتبه نظامی ایرانی رو اگر یک گروهبان آمریکایی بکشه، نمیتونه دولت ایران اون رو مجازات بکنه. ببینید این دغدغه نشون میده که بعد امام اسم میبره دیگه. میدونید حضرت امام روی نفوذ اسرائیل تاکید داشتن، روی نفوذ بهائیان تاکید داشتن، نفوذ امریکایی ها و بالاخره اقداماتی که شاه داشتن میگیدن. اتفاقا توی اون تدبیر و هوشمندانه‌ای که حضرت امام برای محرم 1342 چیده بودن این بود که روی این نکات تاکید بکنن، وعاظ و حیات دینی و سواک. همه رؤسای حیات دینی و وعاظ معروف رو فرا میخوند، ازشون تعهد میخواست بگیره که شما در خصوص نفوذ اسرائیل و نفوذ امریکا و از بین رفتن استقلال ایران و نفوذ بهائیان حق ندارید
صحبتی داشته باشید. خیلی متشکرم دکتر، نکته بسیار مهمی رو اشاره کردین. یک فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، با ادامه برنامه در خدمت حضرت علی و دوستان عزیز شنونده خواهیم بود. تو در بحث قیام 15 خرداد و زمینه‌های قیام 15 خرداد ما می‌بینیم بعد از رحلت آیت الله بروجردی پیام تسلیتی رو شاه برای حوزه نجف می‌فرسته. یعنی در واقع خواسته شاه برای مبنا هستش یک اعتبار زدایی بکنه از حوزه علمی قم. خیلی خوشحال میشیم به این بحث بپردازیم که چگونه حضرت امام وارد عمل میشه و در واقع اعتبار حوزه رو حفظ میکنه و این حرکت دربار پهلوی رو خنثا میکنه.
بله ببینید، خب رژیم فکر میکرد که میتونه با ایجاد و دامن زدن به اختلاف بین حوزه نجف و حوزه قم به اهداف خودش برسه، مرجعیت رو از ایران دور بکنه. بالاخره مرجعیت شیعه وقتی در ایران حضور داشته باشه و از نزدیک مسائل رو ببینه با کوچکترین انحرافی برخورد میکنه. حالا اگر این مرجعیت از ایران خارج بشه و در نجف که خب اون هم یک حوزه معتبر بیش از هزار ساله برای شیعیان و جامعه شیعی و جامعه اسلامی بود، اونجا مستقر بشه، با توجه به تضییقاتی که در حوزه نجف وجود داشت، عملا شاه نه از ناحیه حوزه قم دیگه تهدید میشد و نه از ناحیه حوزه نجف، و اگرم از ناحیه حوزه نجف تهدیدی میشد اون تهدید خیلی به اصطلاح کارساز نمیتونست باشه. چرا؟ چون اصلا همطور که مستحضرید حوزه نجف بعد از 1300 شمسی یا بعد از اون سورت العشرین و اتفاقاتی که بعد از سورت العشرین افتاد، یعنی قیام 1920 در عراق، دیگه اون موقعیت سابق رو نداشت.
بله.
اولا حوزه نجف
انفعالی میشه.
بله خب میدونید حوزه نجف حوادث مهمی رو از سر میگذرونه. یکی از بحثایی که برای حوزه نجف رخ داد و خیلی هم آسیب زد به حوزه، مباحث مشروطه بود در ایران.
بله.
و بالاخره اختلافی که بین علما بر سر تشخیص مصادیق نه اصل ماجرا رخ داده بود، خب این اتفاقی مدار ضعیف کرد. بعد ما مواجه میشیم با جنگ جهانی اول و تلاش گسترده انگلیسی ها و صهیونیست ها، در اصل میتونیم بگیم صهیونیست ها چون پشت همه این اتفاقات صهیونیست ها بودن، مواجه هستیم با تلاش گسترده اینها برای نابودی امپراتوری عثمانی و تقسیم به اصطلاح مستملکات اون.
بله.
و از طرف دیگه تکاپوی صهیونیستا برای تأسیس یک دولت در خاورمیانه برای خودشون در غرب آسیا، در اصل اونا نام خاورمیانه رو گذاشتن. این تکاپوها در کنار همدیگه و اون تضعیفی که حوزه نجف درش به اصطلاح رخ داد باعث شد که اساسا دیگه حوزه نجف اون موقعیت سابق رو نداشته باشه، هرچند همین حوزه با همه اون مشکلات 1918 در نجف قیام بزرگ علما بر علیه انگلیسی ها رو سامان میده، 1920 قیام عمومی به اصطلاح اشایر و شیعیان عراق به رهبری علما و با شرکت علما در جبهه های جنگ بر علیه انگلستان صورت میگیره که این منجر به تأسیس دولت عراق میشه.
بله.
و اصلا کشور عراق در این مقطع، چون انگلیسی ها بناشون این بود که عراق رو، ایران رو که با قرارداد 1919 میخواستن مستعمره بکنن، عراق هم قرار بود به اصطلاح به هندوستان ملحق بشه و اصلا قرار نبود بین النهرین درش دولت جدیدی و کشور جدیدی اصلا بخواد متولد بشه. قیام 1920 علما توطئه نابودی عراق رو یا بین النهرین رو و الحاق اون رو به هندوستان خونسا کرد، کشور عراق تأسیس شد. منتها دولتی که در این کشور روی کار اومد یک دولت کاملا انگلیسی و وابسته به انگلستان بود. رژیم به اصطلاح پادشاهی که در عراق روی کار اومد به زعامت فیصل، این به شدت بر علما سخت گرفت. علما بعد از یک قیام بزرگ گمان میکردن که با تأسیس کشور عراق خب حالا دیگه میتونن اون حوزه دینی رو به شکل قوی تر داشته باشن، اما مواجه با یک دولت کاملا انگلیسی شدن.
بله.
این دولت انگلیسی علما رو حتی تبعید کرد، یعنی کاری که اصلا در دوره عثمانی هم عثمانی ها جرأت نمی کردن با اون مبادرت بکنن. شما میبینید مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی از مراجع بزرگ، مرحوم علامه نائینی، مرحوم آقای خالصی، خیلی از علما مجبور به ترک نجف و عتبات میشن و میان ایران. دیگه این حوزه اون حوزه قدرتمند نیست. بحث من همش این بود که رژیم پهلوی گمان میکرد حوزه نجف که حوزه ضعیفیه و در اون مقطع بالاخره بعثی ها در عراق یک قدرتی یواش یواش پیدا کرده بودن و خود اون قدرت باعث میشد که علما در به اصطلاح حوزه نجف تضعیف بشن. اگر مرجعیت انتقال پیدا بکنه به نجف، نجف خودش درگیر مسائل داخلی عراق و اتفاقاتی که در اونجا داشت رخ میداد خواهد بود، نمیتونه در امور ایران دخالت بکنه. به همین جهت اون پیام تسلیت رو برای مرحوم آیت الله عظما حکیم فرستادن. البته آیت الله عظما حکیم هم خیلی هوشمندانه با این ماجرا برخورد کردن. تمام تلاش ایشون این بود که نگذارند علما در ایران تضعیف بشن، یعنی به نوعی حمایت کردن. حتی پیشنهاد این که امام و علمای دیگه به نجف مهاجرت بکنن که این خودش یک ابزاری بشه بر علیه پهلوی و اون رو تهدید بکنه از سوی ایشون هم مطرح شد، ولی حضرت امام هوشمندانه به اصطلاح هم تشکر کرد از مرحوم آیت الله حکیم، بحث مهاجرت رو ایشون نپذیرفتن، چون میتونست بحث مهاجرت یه جورایی به اصطلاح دست علما رو در ایران ببنده. هرچند بعداً با تبعید حضرت امام به ترکیه عملاً اون مهاجرت صورت گرفت از سوی ایشون به نجف، اما حضرت امام با تأکید بر آموزه‌های دینی تلاش کرد این فعالیت و این تکاپوی رژیم پهلوی رو برای منزوی کردن حوزه از بین ببره. از یک طرف خب خود به خود ایشون وقتی پرچم رو بر دوش گرفتن عملاً پرچمدار این نهضت
شدن.
علمای دیگه هم حتی در حد مراجع و اینها گرد امام جمع شدن و از حضرت امام و قیام حضرت امام در این مقطع پشتیبانی خوبی هم صورت گرفت. همونطور که از قیام امام سعی کرد با استفاده از شعائر شیعی به ویژه بحث عزاداری، ایام محرم و عزاداری سید الشهدا جریان دینی رو در صحنه نگه داره. مضافاً این که ایشون یک حکمی هم کردن و حکمشون دایر بر این بود که تقیه حرام است، یعنی دیگه ما وارد دوره دیگه شدیم، دوره مرگ و زندگیه. ببینید
بله،
این همون دوره گذاره که عرض کردم حضرت امام به خوبی اون رو مدیریت کردن. حضرت امام خطابش به روحانیون، به بازاری ها، به طلاب، به روشنفکران، به همه این بود که دوران مرگ و زندگیه، در دوره مرگ و زندگی تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. این حکم بود که حضرت امام صادر کردن و با زنده نگه داشتن اون مقاومت و مبارزه در حوزه، طرح رژیم پهلوی رو برای منزوی کردن حوزه علمی قم به اصطلاح به خوبی تونستن خونسا بکنن.
خیلی متشکرم دکتر حقانی از اینکه فرصت و مجالی رو در اختیار این برنامه قرار دادیم و با ویژه برنامه قیام 15 خرداد همراه شدین. کمال تشکر رو دارم، از این فرصت استفاده می‌کنم. با حضرت علی خدافظی.
خیلی ممنون، بنده هم تشکر می‌کنم از حضرت عالی و این فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده با ویژه برنامه قیام 15 خرداد. کمال تشکر و سپاسگزاری دارم. امیدوارم این برنامه که با کارشناسی دکتر موسی حقانی صورت گرفت مورد توجه شما عزیزان شنونده واقع شده باشه و از این فرصت استفاده میکنم شما بزرگواران رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای موافق هستند قیام بفرمایید.
انتصاب رهبری،
رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3.
از معنویت دینی تا عقلانیت سیاسی،
واقعا ما بهتر از آقای خامنه‌ای نداشتیم.
نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام از اختیارات رهبری فرزان انقلاب است طبق قانون اساسی.
معیار،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و روز شما بخیر. تسلیت عرض میکنم ایام رحلت امام خمینی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران رو. به برنامه معیار خوش آمدید. در این برنامه از شاخصهای رهبری در 4 دهه جمهوری اسلامی خواهیم گفت. لطفاً با ما همراه باشید. امروز 14 خرداد روز مهمی در تقویم سیاسی انقلاب اسلامی است. رحلت امام خمینی یک اتفاق بزرگ در جامعه ایران و حتی جهان بود. ما شاهد بزرگترین و باشکوه‌ترین مراسم تشییع در تاریخ ایران بودیم و بعد از اون یک گام اساسی در انتخاب رهبری بعدی.
اول فروردین 1368 آخرین گفتگوی امام خمینی با مردم ایران.
و او به این است که همونطوری که سیره انبیا از اول تا آخر بوده است که جنگ و صلحشون برای خدا بوده است. هیچ پیغمبری جنگ نکرد الا برای خدا و صلح نکرد الا برای خدا.
3 ماه بعد حال امام خمینی بد شد و بالاخره در 14 خرداد 1368
بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون.
همه در آن روزها میپرسیدند تأثیر آیت الله خمینی بر سرنوشت ایران و جهان اسلام چه بود. رسانه‌های جهان هم در این باره بسیار صحبت کردند.
مسلمانان جهان به ویژه در جهان سوم او را قهرمانی که توانست در مقابل آمریکا و غرب ایستادگی کند به شمار می‌آورند. انقلاب آیت الله خمینی جهان اسلام را بیش از هر رویداد دیگری در قرن حاضر یا حتی هر قرن دیگر تکان داد. هرگز هیچ انقلابی تحت نام اسلام روی نداده بود.
همزمان اتفاق دیگری هم در حال رخ دادن بود. جلسه خبرگان رهبری به سرعت تشکیل شد تا سرنوشت آینده انقلاب مشخص شود. نتیجه صحبت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به یک نفر ختم شد.
ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای. مثلا بار سوم این رو احمد آقا دیروز به ما گفت تو جمع چند نفریمون، گفت وقتی که آقای خامنه‌ای کره بودند و فیلمشون با آقای کیم ایل سونگ داشت نمایش داده میشد، منظره خوبی بود اونجا. من گفتم که آقای احمدآقا گفتن که من گفتم آقای خامنه‌ای خوب جا افتادن تو این، واقعا خوب آبرویی هستن برای نظام. ایشون فرمودن که واقعا ایشون شایسته رهبری هستن.
این یک تحول مهم در انقلاب بود که نگذاشت فوت رهبر بزرگ و فرهمند آن تبدیل به یک بحران شود. خیال خام دشمنان آن بود که انقلاب را یا به کل نابود کنند یا از مسیرش منحرف سازند. تلاشی که در روزها و ماهای آینده ادامه داشت، اما خب تاریخ نشان داد که به نتیجه نرسیده است. پیام رهبر جدید ایران 40 روز بعد از فوت امام به حجاج ایرانی:
نزدیک به 40 روز است که امت اسلام در سوگ امام و مراد و مقتدای خود در التهاب و سوز و خروش است. دشمنان زخم خورده انقلاب انتظار روز فقدان او را می کشیدند تا در غیبت آن دیدبان بیدار به مولود و میراث و تلاش او یعنی جمهوری اسلامی در ایران و نهضت بیداری مسلمین در جهان دست برد زنند و چشم زخم وارد آورند. اما بیداری انقلابی و ایمان آگاهانه و وفای عاشقانه ملت بزرگ ایران که در تشییع جنازه بی‌نظیر و عزاداری تاریخی آن بزرگوار و حوادث پس از آن بروز کرد و نیز پیوند و رابطه عمیقی که مسلمانان جهان در آسیا و اروپا و آفریقا نسبت به ملت ایران و امام فقید نشان دادند، دشمنان را مأیوس و تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های آنان را افسانه و پندار ساخت.
حالا اما هر ساله در 14 خرداد مراسم بزرگی در مرقد اولین رهبر انقلاب اسلامی برگزار می شود. هزاران ایرانی از نسل‌های اول انقلاب و حتی نسل‌هایی که امام را ندیدند در این مراسم باشکوه شرکت می کنند.
به چشم میومدیم عشق امام، به عشق امام خمینی.
صد سالم که بگذره ما امام رو دوست داریم، راهش رو ادامه میدیم.
من از سه قلبم بهش ارادت دارم.
توسعه حجابش همیشه تو سن هم هست که حجابی که اسلام گفته برای حفظ ارزش‌های شماست.
خمینی زنده است، در دل همه مردم جا دارد.
هر زمان شور خمینی به سر افتد ما را دور سید علی خامنه ای میگردیم.
بزرگترها تعریف من پدر بزرگ مادر بزرگ تعریف میکنم، میفهمیم چه خوبیایی داشت.
ما را هدف حفظ نظام است، حرف ولی فصل الخطاب است.
درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام چه میدونید؟ این ساختار و اصولاً این واژه از چه زمانی وارد ادبیات سیاسی انقلاب شده؟ در دهه 60 گاهی بین نهادهای قانونگذار و اجرایی کشور اختلافاتی ایجاد میشد. هر گروه با توجه به زاویه دید خودش نیازی که در جامعه احساس میکرد قانون و شیوه اجرای قانون رو پیشنهاد میداد. اما گاهی این اختلافات با گفتگوی ساده حل نمیشد و کار به مشورت با امام میکشید. امام به همین خاطر به دنبال طراحی ساختاری خاص رفتند.
به مور اسلام عمل بشد، اما از احکام اولیه و اگر چنانچه نشد و تشخیص داده شد به اینکه الان مصلحت در حکم ثانوی است، احکام ثانویه و اما این هم باید روی تشخیص صحیح باشد. خب یه نفر میشینه میگه که الان حکم اضطراری است باید فلان چیز بشه، یه عده میگن نیست اضطراری. این که نمیشه گفت که حالا که یه عده گفتن اضطراری است ما اون رو میگیریم. فرض کن چند نفر هم اون اکثریت داره، شما باید یه کاری بکنید که اضطراری را قبول کند، شورای نگهبان قبول کند، مجلس لااقل 2/3 رأی بدهد به اینکه این زم اضطراری است، مشورت کنند با اشخاص مطلع. ما باید به مور اسلام عمل کنیم آقایون، شما باید به مور اسلام، هم تکلیف شرعیتونه هم حکم عقل است که ما باید حفظ کنیم مردم را.
حتی در مسیر انتخاب راهبردهای کلان نظام هم نیاز بود تصمیمی فراقوه‌ای گرفته بشه که همه ساختار نظام در اون هم عقیده و هم جهت باشن. در این مرحله هم امام خمینی برای عبور از تنگناها واژه مصلحت نظام رو به کار بردند.
مسئله دیگه این مسئله بازسازی است که بسیار مهم است. در بازسازی اگر بخواهد ملت سر خود کار بکند فساد ایجاد میشه. اگر بخواهد دولت مستقل ایجاد کند قدرت ندارد. باید مردم همراهی کنند و هرچه قدرت دارند برای این امر مهم به میدان بیارند، لکن با نظارت دولت. و راجع به اینکه کجا مقدم کجا مؤخر، این بالاخره صحبت پیش میاد. و اونطوری که صلاح هست این است که هیئت تشخیص مصلحت باشد، مرکب از سران کشور و نخست وزیر، تشخیص مصلحت بدن که کجا باید اول باشد، کجا باید بعد باشد، وضعش باید چجور باشد.